ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. بیش از 717 نفر در جریان مراسم عید قربان در عربستان سعودی کشته شدند. 43 نفر از قربانیان حادثه امروز در عربستان سعودی ایرانی هستند. و وزارت خارجه ایران ستاد ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت زائران ایرانی در حادثه عربستان تشکیل داد. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در روز پنجشنبه دوم مهر ماه سال 1394. در جریان انجام مراسم عید قربان امروز در عربستان سعودی دست کم 717 نفر از زائران کشته شدند. به گزارش رویترز، در جریان این حادثه که در سرزمین منا محلی در 5 کیلومتری شهر مکه روی داده، بیش از 805 نفر نیز زخمی شدند. علت این حادثه ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. در جریان مراسم حج امسال پیش از این نیز در 20 شهریور ماه به دلیل سقوط یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام بیش از 100 تن از زائران کشته و صدها تن زخمی شده بودند. به گفته مقام‌های ایرانی دست کم 43 تن از زائرانی که امروز در جریان حادثه مراسم حج در مکه کشته شدند ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید رحمتی مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر گفت که علاوه بر این کشته شدگان، تا این ساعت دست کم 24 ایرانی نیز در این حادثه زخمی شدند. در حالی که عربستان کشته شدن زائران را به دلیل فشار و ازدحام بیش از حد جمعیت اعلام کرده، رئیس سازمان حج و زیارت ایران سوء مدیریت عربستان را دلیل این گونه حوادث دانسته است. وزارت امور خارجه ایران نیز از تشکیل ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار منا و رسیدگی فوری به وضعیت حجاج ایرانی خبر داد. معاون وزیر خارجه ایران با بیان این خبر مقامات سعودی را مسئول این حادثه و حوادث پیشین دانست. در حالی که دولت عربستان علت بروز این حادثه مرگبار را فشار و ازدحام جمعیت اعلام کرده، حسین امیر عبداللهیان آنچرا که بی تدبیری مقامات سعودی در تأمین امنیت حجاج خواند علت بروز این حادثه دانست. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیت خود برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پورمختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه ها گفت تعداد سفارتخانه های متخلف به 10 مورد می رسد. بنابر گفته رئیس کمیسیون اصل 90، برخی کارکنان حاضر در سفارتخانه های ایران با تشکیل شرکت های اقتصادی دست به واردات انحصاری کالا زدند. محمد علی پورمختار در این حال گفته است که کمیسیون اصل 90 شکایات متعددی از عملکرد سفارتخانه های ایران در زمینه کمکاری در تبلیغ جاذبه های گردشگری کشور و عدم پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها دریافت کرده است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا که از ایران و روسیه برای ایفای نقشی سازنده در سوریه دعوت کرده است، این سخنان را فرافکنی توصیف کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با خلاف واقع خواندن صحبت‌های آقای کری گفت ایران از ابتدا به مذاکره میان بشار اسد و مخالفانش به عنوان تنها راه پایان جنگ داخلی معتقد بوده است. به گفته خانم افخم، سیاست‌های آمریکا در جهت اصرار بر تعیین پیش شرط در حل بحران سوریه اشتباه بوده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترکی با همتای هندی‌اش گفته بود ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکراتی را برای یافتن دستیابی به مصالحه و راه‌های کنارگیری بشار اسد آغاز کند. وزیر خارجه آمریکا در این حال از تهران و مسکو خواسته بود با استفاده از نفوذشان بر بشار اسد او را پای میز مذاکره بیاورند. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه در ساعت 5 عصر میرسه. کاری از کامبیز حسینی، دعوت میکنم همراه او باشید. بخش بعدی خبرها تا ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد.
در هفته هفته‌ای که گذشت حسن روحانی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تلاش کرد به مردم آمریکا اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می‌شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست. او ولی نگفت منظورش پس مردم کدام کشور است. سلام، من کامبیز حسینی، این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه از گوش میکنید ملت در ساعت پنجه از آتیش گوله. خدمت شما هر ساعت که هوشنگ خان ابتهاج میفرماید در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند، یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمیزند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپیده سر نمیزند. گذرگهی است پر ستم که اندر او به غیر غم، یکی صلای آشنا به رهگذر نمیزند. دل خراب من دیگر خرابتر نمی شود که خنجر غمت از این خرابتر نمی زند. چه چشم پاسخ است از این دریچه های بستت، برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. نه سایه دارم و نبر، بیفکنندم و سزاست، اگر نبر درخت تر کسی تبر نمی زند. آهنگی که میشنوید اسمش هست Thunder، کاری از گروه Airwaves که آهنگ این هفته ماست. آخرین برنامه کاملش براتون میذاریم. Airwaves Thunder featuring Jenna Hunter. در هفته گذشته آقای روحانی در عرصه بین‌المللی فرمودند که شعار مرگ بر آمریکا که ما می‌دیم واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن است که به ایران ضربه زده است و بدین سان منطق فکری و احساسی ما رو وارد بحران کردن ایشون و بدین سان این که الان میگه رقم خورد.
بحران ملی هفته.
می‌فرمایند در نماز جمعه میگویند مرگ بر آمریکا، ولی منظورشون مردم آمریکا نیست. این مثل این میمونه ملت که من مثلا با آقای روحانی مشکل داشته باشم، برم در خونه‌شون بگم مادر فلان فلان شده، از بیرون در بزنم زنگ بزنم مادر فلان فلان شده، وقتی مادرش میاد دم در میگه آقا با من چی کار داری، بگم نه 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 منظور من رفتار پسرت بود، من واکنشی داشتم بر رفتار پیشین پسر شما، برای همین کل خانواده و خواهر مادرشون آباد کردم. دیگه از این ساده تر نمیشه ماسمالی آقایان در ادامه سیاست تنفر پراکنی کلامی رو تشریح کرد. در دنیایی که پایه های بقای امروزیش بر پایه گذشت و تلاش برای سازندگی در جهت بهبود آینده است، آقای رئیس جمهور میفرمایند، من نقل قول میکنم، ما نمیتوانیم گذشته را فراموش کنیم، اما در این حال نگاهمان باید معطوف به آینده باشد. شما آقا یک مثال برای من بزن، یه مثال برای من بزن که وقتی رابطه دوتا آدم، دوتا کشور، دوتا حیوان، دوتا هرچی، وقتی این رابطه به هم میخوره میتونه معطوف به آینده بشه، وقتی هر هفته خدا جمعه زور این یکی به اون یکی بگه مرگ بر تو. یعنی آقایان هیچ درسی از تاریخ نگرفتند. البته شاید مثال معل فارق باشه، ولی مثلا اگر ژاپن، کشور ژاپن، مثل دوستان نماز جمعه بروی احمد خاتمی پرست فکر میکرد و به خاطر بمب اتم و جنگ و اینا هر هفته میگفت مرگ بر آمریکا از 1945 تا الان، فکر میکنید الان کجا بود؟ اصلا مهمتر این که شما یه لحظه خودتو بذار جای طرف، آقای مرگ بر آمریکا، در گذشته یه گندهایی هم شما زدی هم اونا زدن. شما نمیدونم اونشون هواپیمای مسافر برای اشتباهی زده، شما کل سفارت رو گروگان گرفتی و اینا. حالا بعد این همه سال قهر و خطی نشون کشیدن و فلان نشستیم با هم دارین چای میخورین، ولی اون برتر یکی هنوز داره بهت فوش میده. شما خود دارد جای طرف. آه نمیشه که مرد حساب اینجوری که نیست برادر من، اینجوری که نمیشه، اینجوری که نمیشه آشتی که با ملت، اینجوری نمیشه که اگریمنت کرد که با مردم. که حالا اگه آمریکایی‌ها مثلا شما ملت ایران سیاست مداران، حالا فکر کن آمریکایی‌ها هر هفته جمعه ها رأس ساعت 2 بعد از ظهر جمع میشن دانشگاه واشنگتن، میگفتن مرگ بر ایران، آن هم در واکنش به سیاست های آقایان رژیم ایران در گذشته، اون وقت فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد؟ تو همین فیسبوک ملت ایران تمام جد و آباد آمریکا رو میآوردن جلوی چششون. نمیآوردن، میآوردن به جان تو، من میگم میآوردن به جان تو. چرا؟ به جان خودم میآوردن جد و آباد مسی رو اگر تونستن بیارن تو فیسبوک، این هم قطعا میآوردن. بعدش این چه حرکت دور از تمدن و عقب افتاده یکی برای نقد سیاست های یک کشور یه عده جمع بشن بگن مرگ بر تو. مثل این مونه که مثلا من با منزل با زنم اختلاف پیدا کنم، بعد وایستم وسط حال وسط خونه داد بزنم تو بدی، بد بد خیلی بدی، بد 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 خیلی بدی، بد 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 میگم فلفل برسی دهنم، والله به خدا
تو بدی،
بد بد. آقا یه داستان این هفته، خبر اول هفته و جنجال برتر شبکه‌های اجتماعی شد که چون به کار کاسبی ما مربوط میشه، من مجبورم که یه چیزهایی این هفته تو این برنامه در موردش بگم. یک برنامه تلویزیونی در ایران هست از شبکه نسیم پخش میشه به نام خندوانه، با اجرای یک آقای به شدت مستعد به نام رامبد جوان که همه میشناسیدش، که در این برهوت رسانه‌ای سال اخیر یه برهوت رسانه‌ای بوده. این برنامه به شدت گل کرده، دمش گرم، و اصلا داره کار خیلی جالبی هم میکنه، مثل دعوت از افغان‌ها به برنامه و کلن در جامعه‌ای که به راحتی نمیتونه لبخند بزنه داره فرهنگ خندیدن رو تبلیغ میکنه. خب بسیارم عالی، تا باشه واکنش عصبانیت همه ما به نداشتن حقوق اولیه انسانی در مرز پرگوهر، طنز و خنده باشه و بس. یکی از کارهایی که خندوانه داره میکنه جا انداختن یک شیوه نمایشی تک نفره طنزه که در دنیا به استنداپ کمدی معروفه، و حالا به همت این برنامه داره این استنداپ کمدی تو ایران جا میفته. هیچ ترجمه درست حسابی فارسی هم برای استنداپ کمدی پیدا نشده و اصلا همون استنداپ کمدی خیلی خوبه. چیکار داری حالا؟ همون استنداپ. مسابقه استنداپ کمدی گذاشته رامبد، و در هفته پیش امیر مهدی جوله و امین حیایی با هم مسابقه دادن که خب جوله با چند تا رای بیشتر برد و داستانش شما میدونین چی شد و این حرفا. ولی داستانی که به پا شد سر این جریان و قاطی کردن پیشینه امین حیایی و بازیش در یک سری فیلم های حکومتی، یک بار دیگه باعث شد من به این فکر کنم که در جایی که آزادی بیان نیست، در کشوری که ملتش آزاد نیستن و حتی یک برنامه انتقادی در اون کشور جرأت نداره حرف بزنه، مردم در سالهای اخیر مواضع سیاسی خودشون رو نسبت به وضعیت سیاسی مملکت خودشون تو نظر سنجی های تلویزیونی بیان میکنن. و این به نظر من خب خیلی جالبه که مثلا نظرسنجی های برنامه 90 یا همین نظرسنجی اخیر برنامه خندوانه از نفس رأی دادن به کاندیدای مورد نظر اومد بیرون و تبدیل شد به یک رفراندوم علیه استبداد در ایران، حرکت خلاقانه و خودجوش مردم که با زبان بی زبانی و استعاره داره میگه آقا نسبت به حکومت حاکم چجوری فکر میکنه. حالا این وسط جولو و حیایی کلن دیگه اصلا مهم نبودن بنده خدا، که خیلی هم آدم های با استعدادی هستن، اون تنظیمه فوق العاده ای، اون یکی هم امین حیایی بازیگر بدی نیست. که البته جفتشون هم تو کاری که داشتن میکردن تو استنداپ خیلی خوب بودن و خنده‌دار بودن. من البته رأی خودم رو این وسط مخفی نگه می‌دارم، الان حق برای خودم قائل میشم که رأیمو مخفی نگه دارم، ولی با این داستان جا افتادن استنداپ کمدی به عنوان یک فرم اجرایی باحال برای عرضه کمدی بسیار 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 موافقم، به امید روزی که امسال من هم بتونن توی برنامه رامبد استنداپ اجرا کنن و با باقی برعکس رقابت کنن، ما بریم ایران استنداپ بدیم، اونا بیان خارج استنداپ بدن، همه با هم استنداپ بشیم، استنداپ کنیم، بخندیم، عشق و صفا و محبت و مهربانی و آقا آی ما بخند، اونا بخند، شما بخند، آی بخندیم، آی بخندیم، آی بخندیم، آی قسمت از برنامه شاد و مبارک 50 ما اول هر هفته از صبح که از خواب بیدار میشیم با یه سری پدیده افراطی مواجه هستیم که میخوان افراط بزنن، با افراط زدن داستانو بریزن به همون حرفا. البته من بعدها راجع به این صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یه عده افراطی بخواهن ضرب بزنن، ولی اونهایی که
روی کلمات این توافق پر افتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
کف میزنیم براش، اگه دارن ضربه میزنن الان وقتشه که حرف بزنه، کف میزنیم براش. بعد که دیگه ضربه زده شد جاش درد گرفت گفتن و نگفتن شما چه فرقی میکنه روانی؟ مثلا الان دو ساله شما وقتشه که یه کاری برای حصر موسوی کروبی رهنورد بکنی، هی میگی افراطی ها نمیگذارند. خب الان اگه کاری بکنی میگن کردی، الان اگه بعدن که خب فایده نداره. الان اوستا هستن، وضعیت جوریه که افراطی ها حتی وعده شما به حرف زدن در آینده هم تحمل نمی کنند. حالا زمان حال که پیشکش. صدای آقای صدیقی امام جمعه تهران رو لطفاً در پاسخ به آقای روحانی رو پخش کن، بفهمد چی میگن.
تهدید مردم، افراطی گفتن به مردم، به وجود آوردن فضایی که کسی نتونه حرف حق رو یا حداقل حقی رو که خودش تشخیص میده به جامعه بگوید، این خلاف اون الزاماتی است که امیرالمومنین علیه السلام به مسئولین
بفهم بگو دیشه. الان شما نصف این امام جمعه رو بازنشسته کنید، فردا نصف مشکل افراط در کشور حل میشه، والله به خدا کلی هم به ادبیات فارسی خدمت میشه، مشکلات بین المللی و منطقی و آب و کشاورزی و زد و خورد در خیابان ها و تصادفات جاده هم کم میشه. اون موقع طرف میگه حتی اگر یکی بخواهد در آینده هم در مورد کسایی که دارن ضربه میزنن حرف بزنه افراط کرده. اما صحبت از حضرت امیر شد زید و شیطان و دشمن و حرفایی که آقای روحانی میخواد بعدم بگه. ببینیم آقا تفسیر آقای خامنه ای رئیس کل از این وعده بعدن و بعدها چیه؟ چند ساله؟ چجوری بعدن؟ یعنی چند سال بعد که بشه در این مملکت میشه حرف زد؟ یعنی وعده میدن که
وعده میدن که 10 سال بعد ایران اون ایران نیست. نباید گذاشت این فکر، این امید شیطانی در دل و دشمن پا بگیره. باید اونچنان پایه های انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشه که با مردن و زنده بودن این و اون و زید و عمر تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذاره. این وظیفه اساسی نخبگان سپاه، همه نخبگان انقلابی این کشور.
نخبگان سپاه داریم مگه؟ سپاه، نخبگان، امید شیطانی. حالا اشکال این که ایران 10 سال دیگه مثل 10 سال پیشش نباشه چیه؟ این امید شیطانیه که 10 سال دیگه ما مثلا 50 یا 500 سال عقب برنگردیم و 10 سال دیگه 10 سال جلوتر باشیم، مال همون زمان باشیم نسبت به الان. این چه اشکال داره؟ اون موقع از کی تا حالا سپاه شد جزء نخبگان کشور شما بفرمایید؟ سپاه که نخبگان هر گرا رسید چترخ درجه زدین رفت بالا، نخبگان کجا بود؟ نخبگان زندانند. امید کوکبی حرف آخر این هفته رو گوش بده. ثانیاً اصلا نخبگان انقلابی یعنی چی؟ ثالثاً مگه نخبه هم انقلابی میشه؟ رابعاً اگر میخواست نخبه باشه وقت نداشت که انقلاب کنه، باید بزنه همیشه خراب کنه. داغان پف. آمار چی میگه حالا؟ یه آمار بده ببینیم ایران 10 سال دیگه خرابتر میشه یا آبادتر میشه. مثلا رئیس آمار بده اخلاق کاری ایرانی ها چجوریه؟ داری؟ ها؟ کی؟ میفرمایند که مرکز آمار ایران میگن همین الان صدای ما رو شنید و اعلام کرد. صدای مجری خبرخوان.
مرکز آمار ایران که این هفته اعلام کرد ایرانی های بالای 15 سال روزی 13 ساعت استراحت میکنن.
محض یادآوری عرض میکنم که یک شبانه روز 24 ساعته و برابکس تو ایران بالای 15 سال روزی 13 ساعت ریلکس کردن با باد بزن خودشون باد میزنن. این عدد در ژاپن 5، در توکیو ژاپن 5 ساعت و 44 دقیقه، تو نیویورک متوسط خواب ملت 6 ساعت 47 دقیقه است. البته این 13 ساعت که میفرمایند میزان خواب و استراحت روزانه است که نشون میده مردم به صورت افراطی دارن عشق و حال و صفا و خوشگذرانی و عرق و ورق و اینا. خب چون نخبگان سپاه، اصلا من میگم یه ذره چیزی می نخبگان سپاه فرمودن، چون نخبگان سپاه و نخبگان انقلابی عملا جایی نمیذارن برای مردم عادی که کارشون رو انجام بدن، واقعا حرفم که نمیشونی بزنی چون افراطی میشی جلوی افراطی ها. البته بنابراین باید بلندشن برن خیابونا که دور دور زدن، که اونجا هم اگر که مرد باشید داستانی چیز دیگه است، ولی اگر زن خدایی نکرده شما زن باشید، باید قبل از این که بریم بیرون تو خیابون 350 صفحه قانون مرتبط با حجاب رو خونده باشید. کاملا قضیه افراطیه. من نمیگم، کاظم جلالی میگه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای.
ما تقریبا 350 صفحه قانون برای حجاب داریم و شاید بعضی از تنبیهاتی که در قوانین موجود برای بحث حجاب در نظر گرفته شده بسیار تحقیرانه تر از اون چیزی است که الان دوستانمون در این نوع ماده دیدن.
من اینجا اضافه کنم این 350 صفحه اگه 35 هزار صفحه یا 3 میلیون 500 هزار صفحه هم بشه نمیشه مردم آقا زور کرد تو خیابون چی بپوشن چی نپوشن. و اینو تا به حال نخبگان انقلابی و نخبگان سپاه باید فهمیده باشن که حتی 350 صفحه قانونم وقتی کاری نکنه طرح جدید بردن مجلس هم نمیتونه، و همین میشه که قانونی که مردم بهش اهمیت ندن و کار خوشونو بکنن میشه چی؟ ها؟ آها بگو. میشه چی؟ آها بگو. بگو ببینم. کاغذ پاره. البته این کاغذ پاره از اون جنسی نیست که آقای احمدی نژاد به تحریم ها گفت و حالا اصلا آقای شریعت مداری میگه ملت. میدونستین؟ الان شریعت مداری داستان کاغذ پاره رو آورده بیرون بالا. شریعت مداری که خوش به احمدی نژاد داستان داره باش و اینا، الان خودش کاغذ پاره بازی داره. هرچند حرف بیمایه رو چه اول کسی بزنه چه دوم کسی بزنه چه قبلا کسی زده باشه فرقی نمیکنه، حرف بیمایه حرف بیمایه است. برای همین اینکه چه کسی گفته قطعنامه ها کاغذ پاره است فعلا ما باهاش کاری نداریم. شریعت مداری رو
اینکه چه کسی گفته قطعنامه کاغذ پاره است فعلا به این کاری ندارم، فقط اشاره میکنم که اولین کسی که قطعنامه های شورای امنیت و ساز کاغذ پاره نامید حضرت امام بود. با صراحت حضرت امام موقعی که علیه ما هیشو بیانیه میدادن قطعنامه میدادن حضرت امام با صراحت در صفحه هست طیفه هست با صراحت فرمودن که ما ملت ایران این قطعنامه ها رو بیشتر از کاغذ پاره تلقی نمی‌کنیم.
بسیار عالی. ایشون دیگه خودشون آقای شهر مداری خدایگان هستن میدونن دیگه، گفتن در اون داستان صحیفه هم بوده و اینا. البته آقای شهر مداری معلوم نیست خواستن با این حرفشون امامشون رو ضایع کنن یا احمدی نژادمون، نفهمیدیم. اما ما بالاخره فهمیدیم که اون خشت کج اول رو کی گذاشته بود که الان وسط مسطح های سریا دیوار همینطور مثل برج پیزا رفته بالا؟ یک واقعیت تلخ و افراطی. بله، بعضی از واقعیت ها وجود داره که به صورتی افراطی تلخ. من از همکارانم در اتاق فرمان خواهش میکنم جهت حسن ختام این قسمت از برنامه لطف کنن یک آهنگ افراطی و تلخ براتون بذارن تا من برگردم با حرف آخر و بسم. میرسیم به حرف آخر این هفته، اما حرف آخر این هفته این که بازم اول مهر آمد و سال تحصیلی مدارس و دانشگاه آغاز شد و امید کوکبی دانشجوی نخبه ایرانی که 5 سال در زندان به سر میبره همچنان به جای نشستن در کلاس درس دانشگاه در زندان به سر میبره. این هفته مادر امید کوکبی سفر بیبی حق نظری در نامه‌ای که برای انتشار در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران قرار داده از آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران خواسته که فرزندش رو آزاد کنه. ایشون در این نامه میگه: درخواست میکنم که دستور دهید پسرم امید جان را که فرزند همین خاک بوم هست و به خاطر کسب مقام المپیادی و کسب رتبه 1 منطقه 3 به عنوان نخبه فیزیک توسط خود شما در دیدارتان با نخبگان در سال 82 مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند آزاد کرده و به جایی که متعلق به آن است، یعنی به آغوش درس دانشگاه، به مناسبت بازگشایی مدارس دانشگاه برگردانید. حرف آخر این هفته ملت، حرف اول و آخر مادر یک نابغه زندانی است که میگه همه راه‌های قانونی رو برای آزادی فرزندش رفته، اما کسانی هستند که حتی راه‌های قانونی رو می‌بندند و او همچنان در انتظار که فرزندش به خونه برگرده. امید کوکبی. It's time to get away, she said, as the pictures fall from the wall. I'm sleeping. آهنگ که شنیدید از یه گروهی بود نام Air Waves، اسم این آهنگ از Thunder featuring جنا هانتر. تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 عصر شنیدید، مسئولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، بشنوید. روی وبسایت این رادیو صفحه اولش دانلود کنید. تا دفعه دیگه آقای آهات، خانم ملت، هوای بغل دستی تو.